اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در روز دوشنبه 22 دی ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 27 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 11 ژانویه سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با تقویم تاریخ امروز در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 22 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 27 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 11 ینور سال 2021 میلادی است. 115 سال پیش در روز 22 دی ماه سال 1284 هجری خورشیدی، مظفرالدین شاه قاجار فرمان تأسیس عدالتخانه را صادر کرد. پافشاری و مبارزات مردم مسلمان ایران به رهبری روحانیت برای به دست آوردن حق تصمیم گیری در امور خیش و برقراری حکومت مشروطه، سرانجام استبدادگران را منزوی و شاه قاجار را به پذیرش درخواست ایشان ناچار ساخت. متحسنین در حرم حضرت عبدالعظیم با واسطه قرار دادن سفیر عثمانی خواسته های خیش از جمله تأسیس عدالتخانه در سراسر کشور را به دولت اطلاع دادند. مظفرالدین شاه نیز که شور و هیجان مردم را در این امر دیده بود، بدون هیچ درنگی حکم تأسیس عدالتخانه را صادر نمود. بدین ترتیب نخستین کوشش های مردم آزادمنش ایران و رهبرانشان به خصوص آیت الله سید محمد طباطبایی که اولین بار تأسیس عدالتخانه توسط وی مطرح شد به ثمر نشست و راه برای تحقق خواسته های مهمتر که همان پذیرش مشروطیت بود هموار گشت. به دنبال صدور این فرمان، آیت الله سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی به همراه سایر علما پس از یک ماه تحصن با شکوه و احترام فراوان و با استقبال مردم وارد شهر شدند. چهل و دو سال پیش در روز 22 دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی، در حساس‌ترین لحظات انقلاب اسلامی ایران که دولت آمریکا در تکاپوی حفظ رژیم پهلوی بود، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، با توجه به موقعیت خاص انقلاب، دستور تشکیل شورای انقلاب را صادر کرد. وظیفه اصلی این شورا ایجاد هماهنگی در مبارزات مردم ایران علیه رژیم شاه، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و همچنین فراهم کردن زمینه‌های تشکیل دولت موقت بود. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در پیام خود در این باره تأکید کرد: خواست مردم مسلمان ایران تنها رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام سلطنت نیست، بلکه مبارزه ملت ایران تا استقرار جمهوری اسلامی که متضمن آزادی ملت و استقلال ایران و تأمین عدالت اجتماعی می باشد ادامه خواهد یافت. شایان ذکر است پس از سقوط رژیم شاه، شورای انقلاب وظیفه قانونگذاری را نیز تا تشکیل مجلس شورای اسلامی در ایران به عهده داشت. و 11 سال پیش در روز 22 دی ماه سال 1388 هجری خورشیدی، دکتر مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران و از دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شد. مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، در بامداد 22 دی ماه سال 1388 و در سن 50 سالگی به هنگام بیرون آمدن از منزلش بر اثر انفجار یک بمب کنترل از راه دور ترور شد. او مدرک کارشناسی را از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد و دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1371 هجری خورشیدی کسب کرد. او از نخستین دانشجویان دوره دکترای فیزیک در داخل ایران است. او ده ها مقاله منتشر نمود. علی محمدی یکی از برگزیدگان جشنواره بین المللی خارزمی در سال 1386 بود و در پژوهش‌های بنیادی رتبه دوم را کسب کرد. مخالفان برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران پس از ناکامیشان برای توقف این برنامه از طریق اقدامات سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، حذف دانشمندان هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند. کسانی که در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران دست داشتند، پس از دستگیری به وابستگیشان به رژیم صهیونیستی اذعان کردند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 22 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 11 ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از اینکه با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم بسیار خوشحالیم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای دقایقی با شما همراه خواهیم بود. دوستان عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیات 94 و 96، 101 و 102 سوره شریفه مائده خواهیم پرداخت. پیامبر و یارانش پس از سالها دوری از مکه مکرمه در سال ششم هجری برای انجام مراسم عمره به سوی مکه حرکت کردند، همه در محلی به نام ذوالحلیفه مسجد شجره که تا مکه حدود 450 کیلومتر فاصله داشت احرام بستند. احرام از ارکان حج عمره است. کسی که در حال احرام است را محرم میگویند. فرد محرم احکام خاصی دارد. انجام برخی از اعمال در مدت احرام که پیشتر بر وی حلال بوده بر وی حرام می شود. یکی از این محرمات شکار جانوران صحرایی هم از چرندگان یا پرندگان است. کشتن صید یا خوردن از گوشت آن، گرچه فرد غیر محرمی آن را شکار کرده باشد، حکم مردار را پیدا می کند و خوردن آن حرام است. محرم حتی اجازه ندارد صیاد را برای گرفتن شکار راهنمایی کند و یا راه فرار را بر صید ببندد. کسی که لباس احرام بر تن کرده، از خوردن جوجه یا تخم پرندگانی که در بیابان زندگی می کنند نیز محروم است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر مسلمانان همراه ایشان پس از محرم شدن در مسجد شجره به سوی مکه حرکت کردند. آنان در بین راه با حیوانات وحشی فراوانی روبرو شدند. حیوانات به قدری نزدیک آنان بودند که مسلمانان می توانستند آنها را با نیزه و یا حتی دست به چنگ بیاورند. ولی برای فرمانبری از خداوند خیشتنداری می کردند. البته در میان مسلمانان کسانی نیز بودند که تمایل داشتند با صید این حیوانات از گوشت تازه آنان در بیابان بهره مند گردند. در این هنگام آیه 94 سوره شریفه مائده نازل شد و به چنین افتاری اختار کرد که خداوند شما را در این زمان کوتاه و به امور ناچیز آزمایش می کند تا بر خود شما معلوم شود میزان تسلیم و بندگی شما در مقابل خداوند سبحان به چه اندازه است. این آیه چنین می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خداوند شما را به چیزی از شکار که به نزدیکی شما می آید به طوری که دستها و نیزه هایتان به آن می رسد می آزماید تا معلوم شود چه کسی با ایمان به غیب از خدا می ترسد و هر کس بعد از آن تجاوز کند مجازات دردناکی خواهد داشت. بر طبق این آیه و آیات مشابه آن، خداوند همه ما را آزمایش می کند. لذا می باید دقت کرد که گاهی ظاهر آزمایش کوچک است، اما آن کس که امتحان می گیرد خداوند بزرگ و با عظمت است. نکته جالب توجه دیگر آن است که هرگاه خداوند سبحان کسی را از انجام امری منع می کند، حتما توانمندی های او را تقویت می کند. مثلا در هنگام روزداری ماه مبارک رمضان که از خوردن و آشامیدن باز می مانیم و به ظاهر قدرت بدنی من کم می شود، اما در مقابل صبر، شکیبایی و قدرت معنوی من افزایش می یابد. در حج نیز هنگامی که در لباس احرام از صید منع می شویم، توانمندی غلبه بر قطع تعلقات را پیدا می کنیم. یکی از نکات قابل توجه در این آیه حفظ محیط زیست است، چرا که اگر صید کردن برای زوار خانه خدا کار مشروعی بود، با توجه به تعداد زوار و رفت و آمد بسیاری که هر سال به این سرزمین‌های مقدس رخ می‌دهد، نسل بسیاری از حیوانات در این منطقه که به دلیل خشکی و کم‌آبی حیواناتش نیز کم است، برچیده می‌شد. البته این دستور یک نوع حفاظت و ضمانت برای بقای نسل حیوانات منطقه است. ضمن این که در غیر زمان احرام نیز شکار و همچنین کندن درختان و گیاهان در این منطقه ممنوع است. لذا روشن می شود که این دستور ارتباط نزدیکی با مسئله حفظ محیط زیست و نگهداری گیاهان و حیوانات آن منطقه از فنا و نابودی دارد. این حکم الهی به قدری دقیق تشریح شده نه تنها صید حیوانات، بلکه کمک کردن، حتی نشان دادن و ارائه صید به صیاد نیز تحریم شده است. چنانکه در روایت می‌خوانیم که امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود: هرگز چیزی از صید را در حال احرام حلال مشمر، و همچنین صید حرم را در غیر حال احرام، و نیز صید را به شخص محرم و غیر محرم نشان مده که آن را شکار کند، و حتی اشاره‌ای به آن مکن و دستور مده تا به خاطر تو صید را حلال بشمارد، زیرا این کار موجب کفاره می شود. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. پس از آن که خداوند در آیه 94 سوره شریفه مائده شکار حیوانات صحرایی را برای حاجیان در حال احرام ممنوع اعلام کرد، برخی مسلمانان نزد پیامبر آمدند. آنان درباره تأمین غذای مورد نیاز کاروان حج از آن حضرت سوال کردند که اگر هنگام حج شکار نکنیم، پس از چه غذایی استفاده کنیم؟ در اینجا آیه 96 سوره شریفه مائده نازل شد و شکار دریایی را حلال و خوردن آن را برای کاروانیان مجاز شمرد. آیه 96 ضمن هشدار به مسلمانان برای داشتن تقوا می‌فرماید صید دریا و اسعام آن برای شما و کاروانیان حلال است تا در حال احرام از آن بهره مند شوید، ولی مادام که محرم هستید شکار صحرا برای شما حرام است و از نافرمانی خدایی که به سوی او محشور می شوید بترسید. مراسم حج بود و مسلمانان پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرد آمده بودند و به سخنان ایشان درباره اعمال و احکام حج گوش می دادند. هنوز سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پایان نگرفته بود که شخصی به نام اکاشه که بسیار پرحرف بود از حضرت پرسید آیا این دستور برای همیشه است و هر سال باید حج را به جا آوریم؟ پیامبر به دلیل مصلحت‌هایی به پرسش او پاسخ نگفت. مرد دوباره پرسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز همچنان سکوت کرد. بار سوم اکاشه با گستاخی تمام سوال خود را تکرار کرد. پیامبر که لجاجت او را دید سکوتش را شکست و آن مرد را مورد عتاب قرار داد و فرمود وای بر تو، چرا این همه پافشاری می‌کنی؟ اگر بگویم آری حج همه سال بر شما واجب می شود، در این صورت از عهده تو خارج است و توان انجام آن را نخواهی داشت. ضمن این که در این حال اگر هم مخالفت کنی و آن را انجام ندهی، در مقابل حکم پیامبرت ایستاده ای و در پیشگاه خداوند گناهکار خواهی بود. بنابراین حال که من سکوت کرده و چیزی به شما نگفتم و حکمی را اعلام نکردم، شما هم پیگیری نکنید. بدان که پرگویی و لجاجت بعضی از اقوام گذشته را به هلاکت افکند. در ادامه پیامبر اسلام خطاب به اکاشه و اطرافیانش فرمود هر دستوری که به شما می دهم در حد توانایی آن را انجام دهید و از هر چیزی که شما را نهی کردم از انجام آن خودداری ورزید. در این هنگام آیه های 101 و 102 سوره شریفه مائده نازل شد و مسلمانان را از پرسش های بیهوده برحذر داشت. در این آیه آمده است ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می کند مپرسید، و اگر هنگامی که قرآن نازل می شود در باره آن سوال کنید برای شما روشن می شود. خداوند از آن پرسش های بیجا گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است. گروهی پیش از شما نیز از این گونه پرسش ها کردند، آنگاه به سبب آن کافر شدند. البته نباید این برداشت را کرد که این آیه راه سوال و پرسش و فراگیری مطالب را بر روی مردم می‌بندد، چرا که قرآن در آیات 43 سوره شریفه نحل و 7 سوره انبیا صریحاً دستور می‌دهد مردم آنچه را نمی‌دانند از اهل اطلاع بپرسند. بنابراین منظور این آیه سوال‌های نابجا و بهانه‌گیری‌ها و لجاجت‌هایی است که غالباً سبب مشوش شدن اذهان مردم و موجب مزاحمت گوینده و پراکندگی رشته سخن و برنامه او می گردد. خب دوستان عزیز، از این که با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
و به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشته. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. انشاءالله که فرصت داشته باشید در این هفته هم با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، مهمترین رویدادها در هفته گذشته در آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت از این قراره. مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمهوری آذربایجان، اجرای صحیح اعمال مقررات قرنطینه ای در باکو، امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ادامه فشارها بر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در داخل کشور. شنونده های عزیز و ارجمند، اینک دعوت میکنم با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت ما را همراهی بفرمایید. مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمهوری آذربایجان بر خط و با رعایت دستور عملهای بهداشتی و بدون حضور مردم برگزار شد. همکارم پرویز قیاسی در این باره گزارش میدهد.
مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در جمهوری آذربایجان. این مراسم به صورت برخط با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و بدون حضور مردم برگزار شد. حجت اسلام و المسلمین اجاق نژاد، نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان گفت وقتی گفته می شود قاسم سلیمانی حال به مکتبی فراگیر تبدیل شده است، از یک جریان عدالت خواهی صحبت می شود و انشاءالله این جریان به آزادی قدس شریف ختم خواهد شد. وی افزود حضور بی‌نظیر مردم در تشییع و همراهی ایشان نشانه کوچکی از عمق عشق مردم به سردار دلهاست. حال کلمه شهید برای قاسم سلیمانی خواب را از چشمان آمریکا و اسرائیل روبوده است.
آذربایجان ملت نخدمت لیب، روس ملت نخدمت لیب، اوروپا اولچسنین ملتلرین خدمت الیب.
سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو گفت یک سال از شهادت سردار سلیمانی می گذرد اما هیچ محلی از منطقه برای دشمن امن نشده است.
دنیای پس از او و یارانش امن‌تر نشد. او کابوس تروریسم منطقه‌ای و حامیان بین المللیش بود.
همچنین در این مراسم برگزیدگان مسابقه فرهنگی با عنوان سردار دلها معرفی شدند.
بیش از 120 اثر در موضوعات مقاله نویسی، کتابخوانی، دلنوشته و حتی کتاب به دبیرخانه ما واصل شد.
رونمایی از 2 کتاب با عناوین مکتب حاج قاسم و رفیق خوشبخت ما که به زبان آذری ترجمه شده است، بخشی از این برنامه در جمهوری آذربایجان بود. کاربران هم که از طریق فضای مجازی در این مراسم حضور داشتند، با گذاشتن دلنوشته هایی در غم فراق سردار دلها یاد ایشان را گرامی داشتند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزارت کشور و پلیس جمهوری آذربایجان طرح پایش اجرای صحیح اعمال مقررات قرنطینه‌ای در باکو را آغاز کردند. سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد در این پایش پست‌های ویژه بازرسی و نحوه نظارت بر اماکن عمومی و اعمال مقررات رصد می‌شود. در این طرح علاوه بر بازرسی مجوزهای خروج از منزل شهروندان، اماکن سرپوشیده، استفاده نادرست از ماسک و حمل و نقل عمومی، فعالیت مجریان هم ارزیابی می شود. ستاد مبارزه با کرونا در جمهوری آذربایجان اعلام کرد مبتلایان به این ویروس در این کشور به 222,885 نفر رسید و مجموع قربانیان کرونا هم در این کشور 2845 نفر است. دعوت میکنم با گزارش همکارم آقای پرویز قیاسی در این باره که بیشتر توضیح میدهند همراه شوید.
تشدید کنترل مقررات قرنطینه‌ای در جمهوری آذربایجان. وزارت کشور و پلیس نظارت بر اعمال مقررات قرنطینه‌ای را افزایش دادند.
عموماً وضعیت اونو دمه اساس ورر که
در همه بخش‌های ورودی شهرستان‌ها و مراکز شهری پست‌های بازرسی ایجاد کردیم تا از صحت اجرای طرح محدودیتی اطمینان حاصل کنیم و از این طریق پایش را انجام میدیم.
پلیس پست‌های ویژه برای بازرسی را زیاد می‌کند و پایش اماکن عمومی را هم برای اعمال مقررات آغاز کرد. مرحله سوم محدودیت‌های سخت کرونایی تا 31 ژانویه به قوت خود باقی است و احتمال تمدید آن نیز هست. کاهش آمار ابتلا روزانه در این کشور همه را برای ادامه محدودیت‌ها امیدوار کرده است. چند روزی هست آمارها زیر 1000 نفر را نشان می‌دهد.
کرونا ویروس بلاسندن
نظرم دیگه به همه ثابت شده اگر فاصله های اجتماعی را رعایت کنیم گسترش ویروس را مهار کرده ایم. درسته که با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم ولی چاره ای نیست.
برای اولین بار هم تعداد جان باختگان به زیر عدد 30 نفر رسید. بنابر اعلام مسئولان جمهوری آذربایجان هنوز خبری از واکسن کرونا نیست.
حکیم‌لرین çalışmasında
آمادگی لازم را برای خرید و تزریق واکسن داریم ولی به این زودی قصد نداریم تزریق سراسری را آغاز کنیم و اعتقاد داریم هنوز باید دستورالعمل‌ها را رعایت کنیم.
مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا میگویند واکسن‌ها معجزه‌ای نخواهند کرد و دستورالعمل‌های بهداشتی را ادامه خواهیم داد. ویروس کرونا فعلا علل حساب به صورت مستقیم 640 میلیون مانات خرج روی دست مسئولان جمهوری آذربایجان گذاشته است و در ردیف بودجه سال جدید میلادی هم در نوبت است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و اما در هفته گذشته حوادث قابل پیشبینی و غیر پیشبینی دست به دست هم دادن و زمینه‌های بروز برخی رویدادهای مهم سیاسی و نظامی در مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را نیز فراهم ساختند که هر کدام از این رویدادها به نوبه خود در زمانهای حال آینده زمینه‌های تحولات مهمی را رقم خواهند زد. با امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه که به بازپسگیری بخش اعظم اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان از ارمنستان منجر شد، فشارها بر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در داخل کشور همچنان در حال افزایش است. این فشارها یک روز پس از اعلام امضای توافقنامه صلح قره‌باغ یعنی روز 11 نوامبر آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. به همین دلیل است که برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند حتی در صورت برگزاری انتخابات زود هنگام نیکول پاشینیان نخست وزیر فعلی ارمنستان هیچ شانسی برای ادامه قدرت در کشور ندارد. نیکول پاشینیان که نخست وزیر ارمنستان که در زمان به دست گرفتن پست نخست وزیری در سال 2018 میلادی 44 سال سن داشت، تنها به اعتراض‌های دو هفته‌ای مردمی توانست امام امور ارمنستان را به دست بگیرد. نکته قابل تأمل در ارتباط با رویدادهای بین سال‌های 2018 تا 2020 میلادی همگی با اعتقادات و باورهای این سیاستمدار جوان ارمنستان همخوانی داشته و دارد. به عنوان مثال وی اعتقاد داشت ارمنستان نباید خود را برای منطقه قره‌باغ هزینه کند، بلکه این قره‌باغ است که باید فدای ارمنستان شود. با طرح همین شعارها پاشینیان در راستای شعار مبارزه با فساد خود ابتدا به وجود شمار زیادی از افراد رشوه‌گیر در سطح مقام‌های بلندپایه دولت ارمنستان را شناسایی و بازداشت کرد. تعداد زیادی از این افراد از اتباع قره‌باغ کوهستانی بودند، اما نخست وزیر ارمنستان به همین بهانه تمامی اتباع قره‌باغ بیوجه مخالفان خود را از رأس قدرت سیاسی در قره‌باغ حذف کرد و نیروهای وفادار با خود را بر سر کار آورد. در ایروان نیز نیروهای قره‌باغی عمدتاً حذف شدند. این تحرکات نیکول پاشینیان تردیدهای زیادی در جامعه ارمنستان و جامعه یرمانه قره‌باغ ایجاد کرد، اما حمایت‌های 85% مردم ارمنستان از شخص نیکول پاشینیان مانع هر گونه اعتراضی به این سیاستمدار جوان می‌شد. در این حال پاشینیان به طرح برخی شعارهای نامانوس از طریق رسانه ها اقدام کرد. مدت کوتاهی پس از اداره امور ارمنستان مشخص شد که پاشینیان در سیاست‌های خود تمایل به غرب دارد و اکثریت نیروهایی که در وزارتخانه‌های مهم گمارده شده‌اند دانش آموختگان مؤسسه‌های نظیر جورج سوروس آمریکایی صهیونیست بودند. دولت روسیه نیز با انتشار مقالاتی از وابستگی وی به آمریکا پرده برداشت. در همین راستا کارشناسان روس تلاش کردند با افشای نقش واقعی پاشینیان در ارمنستان مردم این کشور حوزه قفقاز جنوبی را بیش از پیش آگاه سازند. بدیهی است که حضور یک فرد وابسته به آمریکا در رأس قدرت سیاسی کشور می تواند برای منطقه خطرناک باشد. نخستین فرمان آمریکا به این دست از نیروهای خود صدور فرمان جنگ و بهره‌گیری از وضعیت موجود در جهت منافع خود است. با توجه به اختیارات ویژه شخص نخست وزیر در ارمنستان، بدیهی است که کنارگیری نیکول پاشینیان کار ساده‌ای نیست. در این میان اعتراض‌های روزانه مردم ارمنستان موجب شده است که پاشینیان به برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی رضایت دهد. نیکول پاشینیان با انتشار بیانیه‌ای در صفحه فیسبوک آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی در سال 2021 میلادی اعلام کرده. پاشینیان همچنین با دعوت از تشکل‌های سیاسی برای رایزنی اعلام کرده، سرنوشت و رهبری سیاسی آینده ارمنستان با آزادی بیان مردم تعیین می‌شود و وی به عنوان نخست وزیر ارمنستان خود را ضامن آن می‌داند. این سیاستمدار ارمنی پیش از این نیز در مصاحبه با تلویزیون عمومی ارمنستان گفته بود پیش از این با نمایندگان نیروهای مختلف سیاسی درباره امکان برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی گفتگو کرده، اما هنوز در مورد زمان مشخصی صحبت نشده است. خبر مهم دیگر که در روزهای اخیر در سطح رسانه‌های منطقه آسیای مرکزی به صورت گسترده مطرح شده، موضوع تجزیه قزاقستان است. در حقیقت باید گفت موضوع تجزیه قزاقستان بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. در همین ارتباط قاسم ژامرد تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان خواستار برخورد با اقدامات تحریک آمیز کسانی شد که به تمامیت ارضی این کشور چشم طمع دارند. قاسم ژامرد تاکایوف با تاکید بر حفظ منافع ملی کشورش گفت در برابر اقدامات تحریک آمیز برخی فعالان خارجی که به تمامیت ارضی این کشور چشم طمع دارند و از روابط حسن همجواری انتقاد می کنند باید مقاومت کرده. رئیس جمهوری قزاقستان به نام کشور خاصی اشاره نکرد، اما نگفته پیداست که منظور تاکایوف از کشور خارجی روسیه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی در دیدار با دانشجویان در پاسخ به این پرسش که آیا رشد روحیات ملی‌گرایی در قزاقستان به تکرار سناریوی اوکراین منجر نخواهد شد، زیرا فعلا نورسلطان نظربایوف نقش عامل بازدارندگی را ایفا می‌کند، به توصیف شخصیت نظربایوف پرداخت، ولی با بیاناتی موجب آشفتگی افکار عمومی قزاق‌ها شد. پوتین گفت نظربایوف کار شگفت انگیزی کرده است و در قلمروی کشورش دولتی بنا نهاده است که هرگز در طول تاریخ صاحب دولت نبوده است. در واقع او به صورت تلویحی گفته است قزاقستان هیچگاه به عنوان یک کشور وجود خارجی نداشته است. ملی‌گرایان قزاق از دیدگاه روسیه مبنی بر نداشتن دولت و حاکمیت در طول تاریخ ناراحت شده و به آن واکنش نشان دادند. این اظهارات پوتین همچنین موجب نارضایتی نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری سابق قزاقستان شد. در واقع استان قزاقستان شمالی یکی از مناطق مورد اختلاف روسیه و قزاقستان است. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی درویشی به جایی می رفت. کاملی از وی پرسید که کجا می روی؟ گفت به زیارت فلان زاهد که از دنیا گذشته است. آن کامل گفت اگر خواهی که گذشتگان را زیارت کنی، دنیاداران را زیارت کن که از خدا و عقبا برای دنیا گذشتند. مردی به ابراهیم گفت آرزو دارم این درهمها را از من بپذیری. ابراهیم پاسخ داد اگر ثروتمندی از تو میپذیرم و اگر بینوا باشی قبول نخواهم کرد. آن مرد گفت ثروتمندم. ابراهیم پرسید صاحب چه مقدار درمی؟ جواب داد 2000 دینار. ابراهیم گفت می‌خواهی دارای 4000 دینار باشی؟ گفت آری. ابراهیم گفت پس تو ثروتمند نیستی و آرزوی تو را که مردی بی‌نوایی بر نمی‌آورم. نقل از روزی حاکمی بالای منبر رفت و آیه‌ای از قرآن کریم را خواند به این معنی که نیست هیچ چیز از آنچه آدمی به آن محتاج است مگر آنکه نزد ماست و به فرمان ماست خزانه های آن و فرو نمی فرستیم آن را مگر به اندازه معلوم که نه کم از آن شاید و نه زیاده بر آن باید. سپس رو به مردم کرد و گفت پس چرا ما را به خساست سرزنش می کنید؟ احنف ابن قیس که از علمای زمان خود بود بلند شد و گفت به خدا قسم که تو را به خاطر آنچه در خزانه هایت است سرزنش نمی کنیم. سرزنش ما به خاطر آن است که درهای آن خزانه ها را به روی ما می بندی. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
شناسایی 3 موارد جدید ابتلا با کووید 19 در تاجیکستان. بهبودی حدود 1,075,000 نفر از مبتلایان به کرونا در ایران. دستور وزیر بهداشت ایران برای آزمایش و قرنطینه مسافران ورودی از اروپا. و بخش خدمات درمانی بریتانیا در آستانه فروپاشی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با شناسایی 3 مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان در شبانه روز اخیر، شمار این بیماران به 13,308 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و بهداشت اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جان باختگان کووید 19 نیز تا ساعت 19 روز یکشنبه 10 ژانویه سال جاری 2021 بدون افزایش همان 90 نفر قبل است. گفته می شود از 13,308 بیماری گرفتاری ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 13,215 نفر بهبود یافتند. این در حالی است که در روزهای 5 تا 9 ژانویه سال جاری هیچ مورد جدید مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان گزارش نشده بود و و مقامات وزارت تندرستی این کشور میگویند که بیمارستان ها و مراکز درمانی این جمهوری از بیماران کرونایی خالی شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان انتقال منابع مالی دریافت شده از طرف خدمات امنیتی بعضی از کشورهای خارجی را علت محکومیت دانیار نبیف، عضو 81 ساله سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی اعلام کرد. دادگاه ناحیه رودکی تاجیکستان اخیراً این پیرمرد 81 ساله را به 7 سال زندان محکوم کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه مدعی شده است که وی منابع مالی دریافت شده از خدمات امنیتی بعضی از کشورهای خارجی را برای جذب جوانان به گروه های تروریستی افراطی و انتشار ادبیات تبلیغاتی خرج میکرد. در این بیانیه گفته شده است که دانیار نبیف از طریق ناحیه مرزی 5 در جنوب تاجیکستان در ولایت ختلان به گروه تروریستی جماعت انصار الله در افغانستان که با حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان ارتباط دارد کمک مالی فرستاده است. این در حالی است که حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان با انتشار بیانیه هر نوع ارتباط این گروه با جماعت انصار الله در افغانستان را رد کرده است. این حزب معتقد است که دانیار نبیف عضو 81 ساله سابق این حزب به جرم رساندن کمک های غذایی به خانواده های زندانیان حزب نهضت اسلامی به زندان محکوم شده است. پیش از این نیز خبرهای مربوط به محکومیت دانیار نبیف و زندان در رسانه های محلی تاجیکستان منتشر شده بود که سن وی را 87 سال و حکم محکومیت وی را 5 سال اعلام کرد. اما در اخبار جدید این رسانه ها سن این پیرمرد 81 سال و دوران محکومیتش را 7 سال اعلام کردند. مدیر نیروگاه برخوابی قیرقوم در ولایت سغد اعلام کرد که بازسازی این نیروگاه در سال 2023 به پایان می‌رسد و 197 میلیون دلار در این روند خرج خواهد شد. فیض الله عوضو گفته است که با بازسازی تجهیزاتی این نیروگاه ظرفیت تولید برق در نیروگاه برخوابی قیرقوم از 126 مگاوات فعلی به 174 مگاوات افزایش خواهد یافت. 197 میلیون دلار برای تعویض 6 توربین نیروگاه برخوابی قیرقوم که 63 سال قبل برای تامین برق ساکنان ولایت سغد و ذخیره سازی آب مورد نیاز زمین های کشاورزی ازبکستان و قزاقستان در فصل های بهار و تابستان و روی رودخانه سیر ساخته شده بود خرج می شود. این منابع بالی را بانک رشد و بازسازی اروپا تامین می کند. این در حالی است که ولایت سغد در شبانه روز با مصرف 17 تا 18 میلیون کیلووات ساعت برق نیاز دارد. اما به دلیل بحران کمبود برق در تاجیکستان، مناطق روستایی شمال این کشور از جمله ولایت سغد نیز از روز 6 ژانویه سال جاری تنها از ساعت 6 صبح تا 23 شب برق دارند و در بقیه ساعت‌های شبانه روز محدودیت انتقال برق در تمام روستاهای تاجیکستان اجرایی شده است. آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان از کشف و ضبط 2400 کیلوگرم مواد مخدر در سال گذشته 2020 خبر داد. گفته می شود که ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته 1117 کیلوگرم، کمیته دولتی امنیت ملی 1097 کیلوگرم، آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر 183 کیلوگرم، انواع مواد مخدر از جمله هروئین، حشیش، تریاک و قرص های روانگردان کشف و ضبط کردند. گفته می شود که دیگر نهادها و اداره تاجیکستان سال گذشته 27 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. در این مدت همچنین در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 1100 و در کمیته دولتی امنیت ملی 1900 کیلوگرم انواع مواد مخدر منهدم شده است. در این ارتباط 105 پرونده جنایی علیه 162 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل و به دادگاه تاجیکستان فرستاده شد. یک مقام ولایت بدخشان از برگزاری دوره‌های پیش دانشگاهی در این ولایت برای داوطلبان ورود به دانشگاه دولتی علوم پزشکی ابوعلی سینای تاجیکستان خبر داد. نظیره امیربیک زاده معاون رئیس ولایت بدخشان در این زمینه گفته است که این دوره ها با هدف کمک به داوطلبان ورود به دانشگاه دولتی علوم پزشکی ابوعلی سینای شهر دوشنبه در آموزشگاه پزشکی شهر خاروق برگزار خواهد شد. مدت زمان آموزش در این دوره ها 8 ماه تعیین شده است و دانش آموختگان می توانند در آزمون ورودی دانشگاه علوم پزشکی تاجیکستان شرکت کنند. شرکت در این دوره های آموزشی پولیس، اما به داوطلبان عضو خانواده های نیازمند سبوکی های نیز داده خواهد شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه حمل و نقل در فضای سازمان همکاری شانگهای به ایجاد بزرگترین منطقه ترانزیتی بین اروپا و آسیا کمک خواهد کرد. ولادیمیر نوروف در مورد نقش سازمان همکاری شانگهای در سیاست جهانی نیز گفت این سازمان در 20 سال فعالیت خود در سیستم روابط بین المللی جایگاه شایسته را کسب و خود را به عنوان یک سازمان معتبر در تنظیم و اجرای برخوردهای همه‌جانبه در زمینه حفظ و تحکیم ثبات جهانی و منطقه‌ای معرفی کرده است. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای افزود مقابله با ستیزه‌جویی‌ها و تهدیدات مانند تروریسم، افرادگرایی و جدایی خواهی به عنوان تهدید برای تمامیت ارضی کشورها، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در مرکز توجه این سازمان قرار دارد. ولادیمیر نوروف همچنین بر لزوم توجه خاص برای تحکیم همکاری های حمل و نقلی لوجستیکی در فضای سازمان همکاری شانگهای برای کمک به ایجاد بزرگترین منطقه ترانزیتی بین قاره‌های اروپا و آسیا تاکید کرد. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین‌المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 می سال 2001 میلادی در شانگهای چین تأسیس شد. جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، مغولستان و بلاروس اعضای ناظر این سازمان می باشند. مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان 33.13% اعلام شده است. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان، صدر جبروف به عنوان نامزد اصلی، نخست وزیر سابق، کفیل ریاست جمهوری این کشور و وزیر پیشین وضعیت های فوق العاده آن با کسب 79.2% در این رقابت ها پیشتاز می باشد. این کمیسیون تاکید کرده است که بقیه نامزدها بین 6-1% از آرا را در انتخابات ریاست جمهوری روز 10 ژانویه قرقیزستان کسب کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ملی شورای اسلامی ایران گفت اگر تحریم های ضد تهران متوقف نشود، در قدم بعدی اجرای داوطلبانه پروتکل اضافی متوقف خواهد شد. ابوالفضل عموی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ملی شورای اسلامی ایران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره اهمیت لغو تحریم ها قبل از ورود آمریکا و برجام تاکید کرد که بر اساس ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در ایران، اگر کشورهای یک بر علاوه 4 یعنی فرانسه، روسیه، چین، انگلیس و آلمان عهده‌داری های خود را عملی نکنند، پس از 2 ماه از لازم اجرا شدن این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل اضافی متوقف می شود. اما با بیان اینکه ایران در قدم نخست قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها غنی سازی 20% اوران را در دستور کار خود قرار داده است، یادآور شد فعالیت های هسته ای سلامیز ایران بیشترین بازدیدها را داشته است و بیش از 23% از کل بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی شامل ایران می شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ملی شورای اسلامی ایران همچنین اضافه کرد اگر همچنان تحریم ها باقی بماند و ایران برای تجارت خارجی خود دچار مشکل شود، اجرای بازرسی ها بر اساس پروتکل های الحاقه هم متوقف خواهد شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 8 می 2018 رسما از توافق هسته‌ای برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم های خود، تحریم های تازه نیز بر ضد ایران به کار گرفت. جمهوری اسلامی ایران به مدت 1 سال در چارچوب برجام با عهده‌داری هسته‌ای خود عمل کرد. اما از آنجایی که کشورهای اروپایی عضو برجام در اجرای عهده‌داری های خود ناکام بودند، ایران نیز از ماه می 2019 کاهش عهده‌داری های برجامی خود را در 5 قدم پی در پی اجرا کرد. با ادامه ناکامی کشورهای اروپایی در اجرای تعهدات برجامیشان و ناتوانی آنها در مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا، ملی شورای اسلامی ایران 1 دکمبر سال گذشته 2020 قانون نماده اقدام راهبردی لغو تحریم ها و سیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد. وظیفه دار کردن دولت جمهوری اسلامی ایران برای غنی سازی 20% اوران، افزایش ذخیره های اورانی غنی شده در سطح پایین و بهره گیری سازمان انرژی اتمی ایران از نسل جدیدی سنتریفوژ های IR6 و IR2M از جمله بندهای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران به حساب می آید. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با اشاره به گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی در اکثر کشورهای اروپایی بر ضرورت آزمایش و قرنطینه همه مسافران ورودی از اروپا تاکید کرد. دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه در نامه خطاب به رئیسان دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد همه مسافرانی که از مقصد اروپا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی وارد جمهوری اسلامی ایران می شوند، علاوه بر آزمایش دوباره در جایگاه های ورودی به مدت مناسب و منطبق با دستورالعمل های مربوطه در محل سکونت به صورت قرنطینه به سر خواهند برد. دکتر نمکی افزود همکارانی بهداشتی وظیفه‌داران همه روزه در مورد سلامتی و ردیابی علامت های بیماری به طریق مقتضی پیگیری کنند و در صورت مثبت شدن آزمایش فرد مذکور یا بروز علامت های در وی افراد مستقیم که با خانواده های خود در ارتباط دارند و همچنین افراد غیر مستقیم مرتبط مانند رانندگانی که در رفت و آمد مسافران نقش داشتند از لحاظ آزمایش و دیگر مواردها باید جدا تحت بررسی قرار گیرند. تا کنون 5 مورد مثبت ابتلا شدن به کرونا جهش یافته انگلیسی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی حدود 1,705,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران خبر داد. خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه درباره آخرین افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 5968 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 417 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سریپایی خدمات رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران اکنون به 1,286,406 نفر رسیده است. خانم لاری همچنین با بیانی که متاسفانه در 24 ساعت گذشته 71 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادن اظهار کرد مجموعی جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 56,171 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در ادامه خاطر نشان کرد تا کنون 1,074,887 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 90 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,906,000 نفر جان خود را از دست دادند. حدود 65 میلیون نفر نیز بهبود یافتند. آمریکا با حدود 23 میلیون مبتلا به کووید 19 و حداقل 381,000 قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان از این بیماری در جهان را به خود اختصاص داده است. اعلام رسمی همگیری ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه به ویژه مردم این کشور را با بیم و هراس تازه روبرو کرده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان شهسوار حسینی از پاریس.
اعلام رسمی همگیری ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه به ویژه مردم این کشور را با بیم و هراس تازه روبرو کرده است.
Nouvelle variante du coronavirus.
اساس گزارش منابع بیمارستانی تاکنون صدها مورد ویروس وحشی انگلیسی در نقاط مختلف این کشور شناسایی شده است.
Plus contagieux de l'ordre de
ویروس جهش یافته انگلیسی شدیداً مصری و وحشیه و سرعت سرایت اون 40-70% بیشتر از کرونا معمولیه.
یک گزارش تحقیقاتی در فرانسه نشان می‌دهد نوجوانان بین 12-16 سال 7 برابر بیشتر از بزرگسالان باعث سرایت ویروس انگلیسی به دیگران می‌شوند.
شیوع اون چنانی که در انگلستان داشته مسلماً دلایل اصلی نگرانی ماست. باید هرچه زودتر آمادگی لازم را داشته باشیم، چون تأخیر فاجعه بار خواهد بود.
بر اساس این تحقیق، کرونای لندنی برای کودکان هم میتواند خطرناک باشد. به همین خاطر بازگشایی مدارس پس از تعطیلات سال نو نگرانی خانواده‌ها را در فرانسه دوچندان کرده است.
همزمان با به صدا در آمدن زنگ خطر ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه، این کشور محدودیت‌های کرونایی را تا حدود 2 ماه دیگه تمدید و تشدید کرده و همچنین مرزهای خودش رو با انگلیس تا اطلاع بعدی بسته نگه داشته. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سوی دیگر، رسانه‌های بریتانیا با اشاره به شدت گرفتن همه‌گیری ویروس جهش یافته کرونا و ثبت رکورد روزانه مرگ و میرها در بریتانیا، بخش خدمات درمانی این کشور در آستانه فروپاشی خواندند. با گزارش روز یکشنبه تارنمای خبری روزنامه گاردین، پزشکان و پرستاران در بخش خدمات سلامت همگانی بریتانیا NHS اعلام کردند که شاهد رکورد تازه در بستری افراد مبتلا به کووید 19 هستند و هنوز باید منتظر شرایط بدتر نیز باشند. طی روزهای اخیر تعداد جانباختگان روزانه برگرفته از ویروس کشنده کرونا از 1000 نفر در انگلیس گذشته است و شماری در گذشتگان در روز جمعه 1325 نفر ثبت شد که رکورد تازه از زمان آغاز همگیری کووید 19 در بریتانیا به شمار می رود. همزمان کارکنان بخش سلامت همگانی بریتانیا و بسیاری از مردم بیم آن دارند که وضعیت از آن که در حال حاضر وجود دارد در آینده بدتر هم شود، زیرا نوع جدیدی جهش یافته ویروس کرونا که برای نخستین بار در بریتانیا مشاهده شد با آسانی منتشر می شود و به ترتیب جشنهای سال نو و مهمانی ها به این وضعیت دامن می زند. با شدت گرفتن وضعیت همگیری کرونا، مقامات بریتانیا تاکید کردند که بدون در نظر گرفتن اقدامات سختگیرانه بخش خدمات درمانی در این کشور سقوط خواهد کرد. صادقان، شهردار لندن، روز جمعه در پی شدت گرفتن وضعیت بیماری در پایتخت بریتانیا اعلام وضعیت اضطراری کرد و یک روز پیشتر نیز وین دیوکار، مدیر پزشکی لندن، در یک جلسه توجیهی اعلام کرد که بیمارستان‌های پایتخت انگلیس کمتر از 2 هفته دیگر دچار فروپاشی می‌شود. کارشناسان بر این باور هستند که برگزیت یا همان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز نقش تاثیرگذاری در کمبود نیروی خدمات درمانی اجرا کرده است، زیرا در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیاری از کارمندان بین‌المللی بخش سلامت بریتانیا قلمرو این کشور را ترک کردند. رسانه های فنلاندی از عزم این کشور برای ساخت ویروس کرونا داخلی خبر دادند. در این زمینه گزارش همکارمان نادری را میشنوید.
متخصصین فنلاندی آمادگی خود را برای ساخت اولین واکسن ملی کرونا این جمهوری اعلام کردند. قرار است این واکسن برای اولین بار در تابستان آینده مورد آزمایش انسانی قرار بگیرد و تا سال 2022 به تولید انبوه برسد.
ممکن است مجبور باشیم سالها با بیماری کرونا زندگی کنیم. علم ژنتیک کمک میکند تا داروی موثری برای مقابله با این بیماری تولید شود.
از سوی دیگر در فنلاند تزریق واکسن آمریکایی فایزر عوارض جانبی نامطلوبی بروز داده است. پزشکان فنلاندی میگویند واکسن آمریکایی فایزر برای مقابله با کرونا تاثیر لازم را روی افراد ندارد. نگهداری واکسن فایزر دمای بسیار پایین منهای 70 درجه نیز دشوار بوده و باعث شده تا متخصصان فنلاندی نسبت به این واکسن کم اعتماد شوند.
واکسن فایزر خیلی عجولانه ساخته و با سرعت وارد بازار شد. تعداد افرادی که این واکسن بر روی آنها آزمایش شد زیاد نبود و به همین علت نمیتوان نسبت به آن اطمینان داشت.
آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از مردم فنلاند اعتقادی به استفاده از واکسن‌های خارجی برای پیشگیری از کرونا ندارند. بعضی محافل معتقدند که واکسن آمریکایی کرونا نسبت به عملکرد خود بسیار پرهزینه و گران است.
متخصصین ویروس‌شناس فنلاندی معتقدند که موثرترین راه برای مبارزه طولانی مدت با بیماری‌های ویروسی خطرناک از جمله بیماری کرونا، پیشگیری کردن یعنی رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در مقیاسی گسترده و جهانی. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریایی بالتیک.
وزیر راه و نقلات اندونزی از ادامه عملیات جستجو برای یافتن باقیمانده‌های هواپیما و جسدهای 62 سرنشین پرواز ساخته شده بوئینگ 737 این کشور خبر داد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان پرخاجی از کوالالامپور.
پروازی بی بازگشت که حالا جستجوها برای یافتن لاشه هواپیما و اجساد 62 سرنشین جان باخته اون همچنان ادامه داره.
ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه غم انگیز، از نیروهای امدادی میخواهم هر چه زودتر اجساد قربانیان را پیدا کنند و به خانواده ها تحویل دهند.
هواپیما مشکلی نداشت و در مسیر دوم بازگشت به سمت پونتیاناک در فرودگاه جاکارتا فقط به علت بارندگی شدید بود که پروازش با نیم ساعت تأخیر انجام شد. ما به اطلاعات بیشتری برای روشن شدن علت سقوط احتیاج داریم.
بوئینگ امریکایی 737 مدل 500 متعلق به خطوط هوایی سریویجایای اندونزی که دقایقی بعد از ترک فرودگاه جاکارتا به مقصد پونتیاناک واقع در کالیمانتان غربی از صفحه رادار خارج و بر فراز دریا در شمال جزیره جاوه ناپدید شد.
ما با اعزام فوری گروه‌های جستجو و امداد به محل احتمالی سقوط، با کشف برخی از قطعات ریز بدنه هواپیما، در حال جستجو برای یافتن اجساد 50 مسافر و 12 خدمه این پرواز داخلی هستیم.
سقوط مرگبار بوئینگ دیگر که حالا نگاه‌ها رو متوجه بوئینگ‌های زمینگیر شده 737 مدل مکس ساخت امریکا کرده. بوئینگ‌هایی که به علت نقص فنی در حسگر سرعت و ارتفاع سنج پس از سقوط در اندونزی و اتیوپی و جان باختن صدها نفر زمینگیر شدند و تاکنون شرکت بوئینگ رو بیش از 20 میلیارد دلار متضرر کردند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
و اعتراضات هفتگی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به علت ناکامی و در مهار ویروس کرونا و پرونده های فساد مالی همچنان ادامه دارد. همکارمان خالد صبرنا از فلسطین اشغالی در این زمینه گزارش می دهد.
حکومت الاحتلال الصهیونیه تفرض الاغلاق الشامل على اسرائیل.
رژیم اشغالگر برای مقابله با شیوع کرونا دو هفته را تعطیل سراسری اعلام کرد. شیوع این بیماری در سایه ناتوانی این رژیم برای مقابله با آن روز به روز افزایش می‌یابد و بر تعداد مبتلایان افزوده می‌شود. همزمان اعتراضات هفتگی نیز علیه بنیامین نتانیاهو به علت ناکامی در مهار کرونا و پرونده‌های فساد او ادامه دارد.
اسرائیل یوم غیر اسرائیل التي
اسرائیل امروز همان اسرائیلی نیست که در ابتدا وجود داشت. ممکن است رسانه‌ها چهره از وجود آرامش در این رژیم ترسیم کنند، اما واقعیت موجود از احتمال فروپاشی ناگهانی کابینه حکایت دارد. یعنی این رژیم از داخل فرو خواهد پاشید.
منظمو التظاهرات المعارضه لنتانیاهو يقولون
تظاهر کنندگان میگویند تصمیم به تعطیلی دو هفته‌ای تصمیمی سیاسی و برای مقابله با معترضان است که خواستار سقوط کابینه نتانیاهو و محاکمه او هستند.
اکثر من قضیه فساد موجوده على نتانیاهو.
درباره نتانیاهو مسائل بیش از مسئله فساد مطرح است. او برای منافع شخصی خود و برای اینکه در قدرت بماند دست به هر کاری میزند.
لطالما توقع الاسرائيليون سهیونیست ها مدت ها در انتظار حملاتی از خارج بودند، اما حوادث اخیر در داخل این رژیم از فروپاشی داخلی آن حکایت دارد، چیزی که هیچ یک از آنها انتظارش را نداشته است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
شنوندگان گرامی، این بود روح اخباری این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خلیلی.
با وجود تلاش های دولت انکاره و اقتصاددانان، مردم ترکیه هر روز شاهد کمتر شدن سفره های خود هستند. افزایش روزافزون نرخ تورم، افزایش بیکاری، کاهش اشتغال جوانان جویای کار و تمامی این شاخص ها بخش کوچکی از اقتصاد در حال فروپاشی ترکیه قلمداد می شود. در حقیقت وخامت بحران اقتصادی و در همین حال آمارهای مایوس کننده تصویر تاریک از میانگین تورم در ترکیه نشان می دهند. در این میان بحران اقتصادی و فروپاشی لیری ترکیه همزمان با اقدامات مداخله جویانه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حال وخیم شدن است. بحران اقتصادی ترکیه از دو بعد داخلی و خارجی قابل بررسی است. برخی معتقدند دخالت‌های ترکیه در امور کشورهای همسایه به ویژه سوریه و عراق، همچنین لیبی و شرق بحر میانه زمین به شدت به اقتصاد داخلی ترکیه آسیب زده است. جدا از مداخلات خارجی، برخی شاخص‌های داخلی نیز از نگرانی‌های اقتصاددان‌های ترکیه پیرامونی وضعیت داخلی ترکیه حکایت دارد. به عنوان مثال آمار سالانه نرخ تورم در بازارهای ترکیه نشان می‌دهد این رقم در ماه دکمبر سال گذشته به 14.6% یعنی بالاترین سطحی ثبت شده از ماه آگوست 2019 میلادی رسیده است. این در حال است که بانک مرکزی ترکیه در تلاش های خود برای کاستن از میانگین نرخ تورم با برخی مشکلات مواجه است. در همین چارچوب بیانیه های منتشر شده اخیر توسط بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد مردم این کشور اعتماد به پول ترکیه را از دست دادند. در این حال بیانیه های جدیدی آماری درباره تورم ترکیه نشان دهنده شکست سیاست های پولی و مالی ترکیه است. با وجود این رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به دخالت های خود در امور مؤسسه های مالی ترکیه ادامه می دهد و طوری مثال بسیاری از گزارش ها در ماه های اخیر بیانگر از آن است که وی به غارت اموال دولتی و به کار گرفتن آنها در چارچوب منافع خود ادامه می دهد. در این شرایط برخی تحلیلگران ترک به بهبود اوضاع تردید دارند، زیرا معتقدند اردوغان از دخالت در سیاست های بانک مرکزی دست نخواهد کشید و این دخالت ها زمینه وخامت اوضاع را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. ابراهیم قهوچی اقتصاددان و ستون نویس روزنامه قرار ترکیه در مقاله با عنوان سقوط بزرگ با بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه پرداخته نوشت ترکیه از سال 2015 وارد بحران اقتصادی شده و این بحران در سال 2018 میلادی باعث به وجود آمدن مارپیچ های بزرگ از بحران شده است. اکنون پیچ جدید از بحران اقتصادی در کشور آغاز شده است. امیدواریم بتوانیم این بحران را پسی سر کرده و به ارجنتینا تبدیل نشویم. قهوچی با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی ترکیه از تولید کننده به وارد کننده تبدیل شده است، در عین حال خاطر نشان کرد میزان بیکاری در کشور از سال 2015 میلادی به طوری مشکوک در حال افزایش است، در حالی که میزان بدهی داخلی دولت کاهش یافته بود، اما با افزایش بدهی خارجی آن هم به سرعت افزایش یافت. در یک جنبندی کلی از وضعیت بحران اقتصادی ترکیه می توان گفت با وجود وخامت اوضاع اقتصادی ترکیه، این کشور تاکنون برنامه جامع به منظور پایان دادن به این مشکلات تهیه و اجرا نکرده است، زیرا مقامات حزبی حاکم ترکیه قصد خروج از کشورهای همسایه را ندارند. هدف راهبران انکاره ادامه حضور در سوریه، عراق، لیبی و مشارکت در بحران شرق بحر میانه زمین است. به همین سبب تردید نیست که آنها تا زمانی که درگیر بحران‌های خارجی هستند باید اقتصاد ترکیه را نیز در شرایط نامناسب بحرانی پیگیری کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. شناسایی 3 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان،
بهبودی حدود 1,075,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. دستوری وزیر بهداشت ایران برای آزمایش و قرنطینه مسافران ورودی از کره اروپا. و بخشی خدمات درمانی بریتانیا در آستانه فروپاشی. عزیزان شنونده، از اینکه مرا در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما از دربار خداوند یگانه ممنون. در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد یاران.